الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم. اجازه بفرمایید بدون مقدمه به مطلب بپردازم. در این صفحه اول سایت مؤسسه هست که سعی شده بیشترین محتوا روی این صفحه اول ارائه بشه.
این کار باور، ارزش و اهداف مؤسسه ذکر شده. توی این کار مأموریت مؤسسه و بر اساس این مأموریت مفاهیم، مبانی، روشها، نقشه مسائل و نقشه را و بر اساس این برنامه ها خود این قسمت باور، ارزش و اهداف
مبحث اصلی را که بحث تمدن سازی بود با یه شاخص که سعی شد استخراج بشه که ملاک رشد، توسعه، پیشرفت در فضای تمدن اسلام چیه، به بحث احساس حضور خدا منجر شد در یک پروژه تحقیقاتی و بحث عبودیت به شاخص احساس حضور خدا برگشت. جامعه پیشرفته است که احساس حضور خدا در اون رو به افزایش، فرد پیشرفته فردی است که این چنین، سازمان پیشرفته این چنین است، به علاوه کارآمدی در پاسخ به شبکه نیازها. یعنی در تمدن اسلام ما این کاری که اینجا پیگیری می‌کردیم یکی شاخص احساس حضور خدا بود، یکی هم پوشش شبکه نیازها. برای شبکه نیازها کاری رو در این پایین تعریف کردیم که یک مدل نیازها و هرم نیازهای طبق آیات و روایات در مقابل مدل‌های رقیبی مثل مازلو تعریف بشه. تمام مدل‌های رقیب بررسی شد، کلیدواژه‌های لازم تو آیات و روایات پیگیری شد و یک مدل اولیه‌ای از هرم نیازها به دست آمد. عبارتی که اینجا هست: کشف ظرفیت تمدن سازی اسلام نیاز به این 6 مورد داره. 1. نگرش سیستمی به دین و زندگی برای کشف سازه ها و فرایندها. 2. رویکرد استراتژیک به گزاره های دین برای استخراج راهبردها، که این شماره 2 یک بحثی رو تحت عنوان دین استراتژیک و دین راهبردی عرضه کرد که هویت دین حد اکثری را که بهش قائل هستیم با این تک قرائت ارائه میکنه که گزاره های دین تمام نیازها را پوشش داده است به صورت راهبردی. 3. شبکه سازی از موضوعات و مسائل زندگی است که پیگیری زیاد کردیم آیا جایی شبکه مسائل زندگی انسان را به صورت شبکه‌ای که روابطش و اولویتاش معلوم باشه طراحی کردن یا نه، کمتر رسیدیم و چیزی به دست ما نیامد. تو این قسمت یک نقشه رو طراحی کردیم که نقشه تمدنی است. توی قسمت بعدی عرضه میکنم. توی شماره 4 از اون کارهایی که باید انجام بشه تا تمدن سازی اسلام فعال بشه، نگرش آینده پژوهانه است برای کشف روندها و روندسازیها. ما تابع روندها نباشیم، بتونیم روندهایی رو بسازیم تا روندهای جاری تغییر کنه. و 5. روش تحقیق مدل سازانه است برای طراحی سیستم ها و مدل ها. روش تحقیق های موجود، روش تحقیق های با تمرکز رو جمع آوری اطلاعات، یا میاد به سمت تولید اطلاعات و نظریه، ولی این نظریه به یه مدل تبدیل بشه که ورودی و پردازش و خروجی داشته باشه، تابع تبدیل داشته باشه که چطوری ورودی ها به خروجی تبدیل میشه. اینو توی فضای علوم معارف نداشتیم، سعی شد این کار انجام بشه. اون کتاب راهنمای تحقیق با همین دید تدوین شد. و 6. بحث الگوریتم اجتهاد و منطق فهم دین، که اگر قرار است این کارا انجام بشود و بعد مدل تولید بشه، باید یافته ها معتبرسازی بشه، حجیت داشته باشه. لذا به دنبال الگوریتم اجتهاد و مراحل قدم به قدم که عملکردهای ناخودآگاه چیزی باقی نمونه. یک مجتهد وقتی که مستنبط است تا به یه فتوایی میرسه چه اتفاقاتی میفته، کاملا تمام مواردش رصد بشه تر عرضه بشه، روابط اینا با هم و اینکه تو هر قسمتی چگونه این کار باید انجام بشه ارائه بشه. و در نهایت کلمه علم دینی که توی قرائت‌های چندگانه که از علم دینی وجود داره، اینجا سعی شد اون بحث قرائت راهبردی بودن گزاره‌ها که گزاره‌های دین گزاره‌های صرفاً توصیف تکوینی یا گزاره‌های صرفاً توصیه اخلاقی نیستند، بلکه همونها ظرفیت برنامه‌ای دارن و معنای برنامه اونها با منطق اجتهاد قابل استخراج هست. از مصداق القاء خصوصیت فقط در مورد مصداق دیگر نشه، بلکه از مقیاس القاء خصوصیت بشه. آیات و روایات در مقیاس خرد داره بهره برداری میشه، از مقیاس القاء خصوصیت بشه تو مقیاس کلان بهره برداری بشه. مثلا عزت یا قناعت در فضای فردی یه فهم مفهوم هست، قناعت سازمانی یا عزت سازمانی تو فرآیند سازمان چه مفهومی میتونه داشته باشه، یا نسخ در فضای اخلاقی مفهوم هست، ولی نسخ بیاد توی فرآیند اخلاق پزشکی در روایت شریفه من تتبع و فلی انسخ ولی اشتهه چگونه بایستی شکل بگیره. بر اساس این باور ارزش و اهداف که هدف این است که نقشه تمدنی و مدل هایی که این تمدن رو بتونه طبق اون نقشه جلو ببره و برای تمام ساختارهای مختلف زندگی ما فرایند تعریف بکنیم، برای این حرکت مأموریتی که در مؤسسه شکل گرفت یک عبارت بود فقط که توی اساسنامه به طور صریح این یک مورد مأموریت مؤسسه رسما ثبت شد: طراحی سیستم‌های دینی، ساختارها، فرایندهای تمدنی بر اساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام، که این رو از همون روایت انما العلم ثلاثه به دست آورده بود. برای اینکه این کار انجام بشه ما بایستی شبکه مفاهیم اون رو تعریف می‌کردیم. تو مفاهیم اصلی شبکه هستی و انسان شبکه ای رو داریم که باز اینو با یک گرافی آماده کردیم تقدیم میکنم. توی مبانی هشتگانه ای رو از هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ارزش شناسی، تاریخ شناسی، روش شناسی، اینا رو پیگیری کردیم. تو قسمت روش ها که با چه بر اساس این مبانی با این مأموریت به این هدف بخواییم برسیم، با چه روشی باید این کار انجام بدیم، تو خصوص روش شناسی وارد شدیم، پارادایم های علوم رو بررسی کردیم. یک پارادایم چهارم اینا در کنار پارادایم های سگانه علوم انسانی تحت عنوان پارادایم شبکه‌ای بر اساس فلسفه صدرایی طراحی شد. توی شاخص های هشتگانه پارادایمی در زبانی که الان اهل فنش دارن گفتگو میکنن شبیه سازی شد که چگونه این مباحث فلسفی رو بتونیم به زبان مخاطبی که با فلسفه آشنا نیست ترجمه کنیم. توی رویکردها و اون به اصطلاح روش تحقیق اپروچ ها، منطق فرایندها که بحث اصلی بود توی استنباط، که منطق استنباط الان منطق استخراج مصداقی یا حکم به صورت قضیه حقیقی است در مقیاس خود، این بیاد انتقال پیدا کنه به اینکه ما با چه منطقی میتونیم فرآیندهای کلان رو به دست بیاریم. تو قسمت سوم اینکه حالا ما با این مبانی با این روش چه نقشه‌ای داریم، با چه نقشه‌ای می‌خوایم حرکت کنیم. مبانی نقشه شناسی و نقشه موضوعات و مسائل، بحث طبقه بندی علوم، یه مدل چهار محوری رو بر اساس روایات شریف 6 دسته روایت داشتیم، اونا رو با هم جمع دلالی کردیم به دست آمد. مسائل علوم انسانی و شبکه مسائل علوم انسانی رو پیگیری کردیم که یه درسنامه‌ای بشه برای حوزوی ها که به دست حوزوی داده بشه که شما نظر اسلام را در مورد اینها باید استخراج کنید و به دست بید. از ابتدا بدونه که به چه سمت میخواد بره. آرمان شهر، به آرمان شهرها کار شد که اصلا منطق آرمان شهری چیه و چرا باید به سمت اینکه ما آرمان شهر طبق نگرش اسلام رو بتونیم تدوین کنیم، با اون جزئیاتش یه موکتی داشته باشیم بتونیم عرضه کنیم. توی هرم نیازها رو عرض کردم، نقشه اسماء الله رو پیگیری کردیم، جدولی براش درست شد که نقشه اسماء الله اگر اسماء تجلیات الهی هستند و کلیه عالم تجلی اون اسماء هست، لذا شبکه حیاتی انسان و نیازها و فرایندهاش رو اسماء الله قابل استخراج هست. از اون طریق سعی کردیم فرایندهایی رو به دست بیاریم. بحث ابواب فقه رو پیگیری کردیم که معادل سیستمیش، معادل فرایندیش در فضای تمدنی چی میشه، توضیح المسائل تمدنی رو پیگیری کردیم که اگه فهرستی براش بخوایم بزنیم و این باز بشه، سیستم بهداشتی اسلام، سیستم رسانه اسلام، سیستم اقتصادی اسلام، بعد داخل هر کدومش بخش‌های مختلف، بعد ماده یک، ماده دو، ماده سه، که تصمیم گیر در سطح کلان اینو دستش بدیم، بگیم این اون نقشه راهی است که بر اساس این بایستی حرکت کنیم، اونم کاملا در فضای اجتهاد جواهری. بحث تصمیم سازی و مدل هاش رو پیگیری کردیم، چون اینجا به عنوان کار تفکر هست و تصمیم سازی کنه، بعد بتونه تصمیم گیر را نسبت به تصمیم قانع کنه که باید بر اساس این مدل حرکت کنه. چطوری مطالعات تطبیقی انجام بشه تو فضای رقابت، نظرات بشری رو با نظر دین اگر به مقایسه گذاشتیم، طوری بتونیم ما عرضه کنیم که خود مخاطب برتری نظر دین رو حس کنه و انتخاب کنه. بر اساس این اهداف و این مأموریت، مبانی، روش و نقشه را، ما پروژه‌های تحقیقاتی را در مؤسسه تعریف کردیم. بحث رشته فقه تمدنی بود که این رو توی نوشته‌ای هم که در انتها تقدیم میشه تقاضا کردیم که اگر از طریق مؤسسه امام خمینی این کار پیگیری بشه و اینجا میتونن این بار رو بردارن، رشته فقه تمدنی تأسیس بشه. بحث الگوی پیشرفت و توسعه بود. برای برنامه چهارم کاری انجام شد، ویرایشی یکیش رو آماده کردیم. در دو نوبت تو معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای کارشناسان اونجا عرضه شد، اونم کارشناسانی با اون فضا که بودن، سر جمع جنگ مغلوبه شد اونجا و افراد با یه حسی نسبت به علوم معارف که امکان کاربردی کردنش هست در آمده بودن. یه نفر نوشته بود دیگر برای ما افسانه نیست که دین میتواند جامعه را اداره بکند و مصادیق عینیش رو تو مقیاس کلان دریافت کردیم. اون افراد تو اون فضا خاص خودشون این مطلب رو گفتن. بحث مدل نظریه پردازی رو پیگیری کردیم که یک نظریه دینی میخواد پردازش بشه، طبق قواعد روش‌شناسی چطوری باید انجام بشه. توی دوره‌های آموزشی اینجا سعی شد که متمرکز بشه روی حوزه هویت، این فضا هویت کاملا حوزوی است و توی حوزه باز متمرکز بشه روی تربیت مدرس و محقق، اونم مدرس و محققی که با دید کلان، دید تمدنی، دید آینده نگرانه، بر اساس میان رشته‌ای حرکت کردن با این قرائت از علم دینی بتوانند طلاب رو بعدن آموزش بدن. کاردوهای نگرشی دیگر که نمونه‌هاش اونجا ملاحظه فرمودید، مفهوم سازی کرد. توی یکی از چیزهای اساسی در بحث تمدنی مفهوم سازی است که اون تمدن انجام میده. ما مفاهیمی رو که دین عرض ارائه کرده بود به ما، اینا رو سعی کردیم در قالب یک سیستم که ورودی، پردازش و خروجی داره، نقطه شروع داره، نقطه صفر داره، نقاط بحران داره، مراحل حرکت داره، عرضه کنیم. به تعبیر دیگه از چرایی و چیستی ها یه قدری عبور کنیم، اونا گفته بشه، بیایم رو سر چگونگی ها متمرکز بشه. تو قسمت فرهنگی هم بحث مهندسی فرهنگی، یه مدل اولیه‌ای با نقطه شروع درش به استناد آیه شریفه قولو قولن سدیدن یصلح لکم اعمالکم، با کار مفصلی که تو مؤسسه انجام شد روی بحث تمدن و فرهنگ، تعاریف فرهنگ تحلیل شد، یه جمع دلالی شد و در نهایت یه نتیجه گرفته شد که فرهنگ طرز رفتارهای جمعی است. یصلح لکم اعمالکم تو این فضا دلالت داشت، قولو قولن سدیدا اصلاح الگوهای گفتاری بود، لذا نتیجه اخذ شد که نقطه شروع مهندسی فرهنگی اصلاح الگوهای گفتاری در فضای اجتماعی است. بحث سبک زندگی و رسانه اثر بخشن به همین ترتیب در دستور کار هست که پیگیری میشه. این کلیت خیلی مجمل مبانی که پشت صحنه بود. من یه اسلاید دیگه رو در مورد اون نقشه تمدن و فقه تمدنی کوتاه تقدیم کنم و رفع تصدیق میکنم. پشت صحنه قبل از اون فقه تمدنی اون بحث انسان شبکه‌ای یا شبکه هستی یا پارادایم شبکه‌ای توی این تصویر که سعی کردیم اون حکمت متعالی صدرایی که بر اساس تشکیک وجود هست و مراتب عوالم و ارتباطات موجودات با هم دیگه در این شکل اولیه به تصویری بکشیم که این انسان در اینجا قرار داره و با تمام این نقاط اثرگذاری روش دارن و در این حال اثرپذیری در آن واحد اینا که وارد میشن خارج هم میشن و به اطراف اثر میذارن و این انسان باید معادلات حرکت خودش رو تو این شبکه هستی تنظیم کنه تا بتونه بالا حرکت کنه. هیچ کدوم از این خطوط که نیرو داره رو وارد میکنه قابل قطع کردن نیست، بایستی اینا رو تنظیم کنه، میزان توجه به هر کدوم به چه کمیت و کیفیتی باشد تا برایند اینا حرکت به سمت خدا بشه. از این توی کلاس استفاده میشد برای تعریف دین که دین بیان معادلات حرکت انسان در شبکه هستی است به طوری که برایندش به سمت خدا قرار بگیره. تمام حق بدن رو بده، محیط، هم نوع، فرشتگان، شیاطین، روح خودش از کجا آمده به کجا داره میره، اون نقطه اصلی ولایت با اینا چگونه ارتباط داشته باشه تا برایند همه اینا عدلی بشود که به سمت خدا حرکت کنه. اون پارادایم شبکه‌ای تو این تعریف میشه. عدل شبکه‌ای در مقابل عدل به اصطلاح موجود یه عرضه‌ای شد که جمعی باشد از مطلوبیت جسمی و فکری، مطلوبیت روحی و روانی، مطلوبیت محیطی، مطلوبیت اجتماعی و مطلوبیت پایدار رو به بی‌نهایت و ابدیت. این پشت صحنه فضای فلسفی و معرفتی این تئوری است. توی بحث فقه تمدنی سعی کردیم اینو مبناسازی بشه که تو فضای تخصصی قابل دفاع باشه. تفریع فروعات در مقیاس تمدنی چطوری میشه صورت بگیره؟ بحثایی داشتیم بقیهشم بیارید راجع به تمدن به طور تفصیلی توی مؤسسه با دوستان عزیز. هر چی، هر جایی، هر فردی راجع به تمدن نظریه داده بود پیگیری شد، سعی شد باز اینا تحلیل محتوا بشه، جمع‌های دلالی بشه و یه قدم یه فرضیه جلوتر بتونه حرکت بکنه. به تعریف فقه تمدنی این تعریف ها رو به عنوان فرضیه پیشنهاد کردیم که ما باید فقه که حکم فعل مکلف است، این مکلف در مقیاس تولید، استقرار، نگهداری و توسعه تمدن دیده بشه، هم رفتار خودش هم خود مکلف. این مکلف فرد نباشه، مکلف سازمانی، مکلف جهانی، در مقیاس جامعه سازی دیده بشه. حکم ساختارها و فرایندهاست، حکم وضعیها داخل در این فرایند استنباط بشن، یعنی شرایط صحت و فساد ساختارها و فرایندها پیگیری بشه. چه فرایند مدیریتی تا به نظر اسلام صحت داره، چه فرایند فساد داره، به اون مطلوب و اثر خودش نمیرسه. و همینطور نکته مهم این که گزاره های ارشادی که به جرم ارشادی بودن از حیطه استنباط خارج شدن، این گزاره ها به سمت فضای استنباطی برگرده، مبنای جدیدی روش عرضه شد که چطوری میشه تو فضای استنباطی این استفاده بشه. فقط ما تکلیف فردی حقوقی نبینیم، بلکه ارشاد جمعی فرهنگی دیده بشه و مستحبات و مکروهات الزامات فرهنگی باشن، گرچه الزام حقوقی نیستن ولی الزام فرهنگی در مقیاس کلان قرار میگیرن. مثلا توی موضوع عینی خیلی به حسب ظاهر پیش پا افتاده، حضرت رضا علیه السلام فرمودن اکل و خبز شعیر، فضل و خبز شعیر علی خبز البر که فضل نا علی الناس. مرحوم شیخ الرامونی در وسائل اینو تحت عنوان استحباب و اکل خبز شعیر آورده بودن. با این دید یک همچین گزاره برنامه از این روایت استنباط میشه. استحباب اگر الزام فرهنگی است، نه با دید حقوقی ببینیمش، اون روایت داره بیان میکنه که دولت موظف است برای ورود نان جو به سبد غذای مردم فرهنگ سازی بکنه. همین روایت میتونه یه ماده کوچک در یه گوشه برای وزارت بهداشت و درمان باشه که وزارت بهداشت و درمان مکلف است معاونت غذا و داروش که برای اینکه نان جو در سبد غذای مردم وارد بشه کار بکنه. یه ماده واحدی میتونه بشه برای وزارت صنایع که وزارت صنایع مکلف است که برای زیرساخت‌های صنعتی فراوری‌های جو تمهیدات لازم انجام بده. یه ماده واحدی برای وزارت جهاد کشاورزی میتونه باشه که وزارت کشاورزی مکلف است الگوی کشت جو را برای گسترش در فضای کشاورزی تمهید بکنه. نمونه مستنداتی هم که روش به عنوان نمونه کار شد که ما اگر حد اکثر بودن دین رو رو بمونه کلام میپذیریم، الزاماتش رو باید بپذیریم و پیاده سازی کنیم، فراهم کنیم اون الزامات رو. بحث استعمرکم به عنوان یه قاعده فقهی که رو قواعد فقهی تمدنی هم کاری انجام شد، فهرستی از قواعد فقه هر چه قاعده بود پیگیری شد، توضیحاتی در موردش، تحلیل‌هایی به دست آمد و اینکه ما اینا رو چطوری در مقیاس تمدنی میتونیم فعال کنیم. یه قاعده فقهی عمران از این مثل قاعده فقهی عدالت قابل استنباط هست. تو بحث دلالت روایی این حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه رو دوباره جزو زیرساخت‌های قواعد فقهی داشتیم که منطق الغای خصوصیت از مقیاس خرد به مقیاس کلان بود. نامه حضرت مالکشتر و روایت اول مکاسب به همین ترتیب، این روایت اول مکاسب به زبان مشاغل ترجمه شد یا خود مکاسب محرمه به زبان مفاسد اقتصادی و درآمدهای نامشروع ترجمه شد، کاری روش انجام شد. ما نقشه تمدنی را که بهش رسیدیم اینه. ما 4 تا ابر محور داریم، همون محورهای 4 گانه اصول المعاملات علی اربع. 3 تا ابر فرایند داریم بر اساس همون انما العلم ثلاثه، فرایندهای معرفتی، قانونی، فرهنگی. 10 تا زیرساخت داشتیم که هر جایی هر تمدنی بخواد شکل بگیره باید این زیرساخت ها رو بهش پاسخ بده و فرایند داشته باشه که اثر بخش باشه. و 40 تا کلان سیستم که روی این 10 تا سوار میشن که اینها فهرست اون توضیح المسائل تمدنی و فهرست الگوی یا مدل پیشرفت و توسعه اسلام ایرانی رو باید سرفصل‌ها رو شکل بدن و داخل اون موادی که تعریف میشه که فرایندها رو مدیریت میکنه توی فضای علمی دینی ما باید بگیم به استناد این آیه، به استناد این روایت، به استناد این الزام عقلی ما این فرآیند اینجا بایستی پیاده سازی کنیم. فرآیندهای تمدنی رو هم یه جستجویی کرده بودیم، البته اینا جستجو نیست، صرفا بحث تولیدی است، البته اون فرضیه داره عرضه میشه چکش بخوره دوباره اینجا رو در اینا خیلی هاش بر اساس ابواب فقه که مثلا کتاب مثلا وکاله فرآیندهای جایگزین و جانشینی است. یعنی ما یه همچین چیزی را فرآیند جزء نیازهای اجتماعی ماست باید براش پاسخی داشته باشیم، دنبالش بگردیم ببینیم توی آیات روایتمون چی داریم. و این انتهای این بحث. نامه نوشته شد خدمت مقام معظم رهبری با این عنوان که نمای نزدیکتر از الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و این مبانی، یعنی بحث مبنای هستی شناسانه شبکه‌ای، بعد انسان شبکه‌ای، بعد عدل شبکه‌ای، بعد توسعه و پیشرفت شبکه‌ای، رفاه شبکه‌ای، با منطق فرایندها، با چند تا نمونه. این چند تا نمونه رو در ضمن عرض کردم، یه دو مورد دیگه رو هم ملاحظه بفرمایید. فرض کنید این مثلا روایت، دو تا روایت به حسب ظاهر ساده یا نظافت من الایمان یا الله الله فی نظم امرکم که داریم، اینا اگر از مقیاس خرد به مقیاس کلان برن، معناشون این چنین میتواند باشد. توی مصداق مورد نظر ما، ایران در افق 1404 تمیزترین کشور در سطح منطقه است. این مصداقی است از ان نظافت من الایمان در مقیاس تمدنی. یا الله الله فی نظم امرکم، همونطور که توصیه اخلاقی فردی است، تو فضای خانواده، تو فضای سازمان، تو فضای کشوری، تو فضای تمدنی، ایران در افق 1404 تمیزترین کشور در سطح منطقه است. این که تطبیق شد رو ایران یا افق 1404 یا کشور یا منطقه، توی کارگاه‌های آموزشی برای این بود که افراد اینو دریافت کنن که اگر من این قضیه حقیقیه رو در مقیاس تمدنی دارم، روی مصادیقش میتونم سوار کنم و تفریع کنم. یکی از تفریعاتش تفریع در سطح چشم‌اندازی است. یا مثلا این روایت اقناع تعز، قناعت بهینه سازی مصرف است، عزت برتری در محیط رقابت، زهد حداقل سازی مصرف، قناعت بهینه سازی مصرف. اقناع تعز در مقیاس سازمانی یا در مقیاس کلان میشه مصرفت رو بهینه سازی کن، در محیط رقابت برتر میشه. یا فرض بفرمایید که مورد دیگه‌ای که یه قدری سعی شد یه کار دیگه هم روش انجام بشه، مثالی بود که در مورد من تتبع و فلینصح و لیجتهد در ضمن کلام عرض کردم. سمینار بود برای اخلاق پزشکی، سمینار بین‌المللی بود، برای اینکه مخاطب که با ادبیات دین آشنا نیست دریافت کنه مفاهیم ما رو، ما اومدیم روایت را به زبان مخاطب ترجمه کردیم. اگر نسخ به معنای خیرخواهی است به ادبیات برنامه نفع رسانی ترجمه میشه، اگر اجتهاد حد اکثر تلاش است، باز به زبان برنامه حد اکثر سازی یا به قول خودشون ماکسیمایز کردن ترجمه میشه. از این من تتبع و فلینش لحولی اشتهر، نوبت حقیر که رسید که قرار بود اخلاق پزشکی را بر اساس نگرش اسلام یه فرضیه ای را عرضه بکنم، با همین قید که هر جا عرضه شده با همین احوال بوده که اینا نکاتی است که سعی شده طبق روش اجتهادی و جواهری به دست بیاد. ادعا نیست که ما به آن چیزی که وحی گفته است رسیده ایم، ولی سعی کردیم روشمند باشیم. موقعی که نوبت بنده رسید، من گفتم چیزی که داریم استراتژی حد اکثر سازی نفع بیمار است در فرآیندهای پزشکی. دیگران مطالب دیگری گفته بودن، حتی یه فردی حد اکثر سازی نفع پزشک را به من اخلاق پزشکی ارائه کرده بود. بعد این را به زبان مخاطبم ترجمه کردیم و اون اصطلاحی ساخته شد MPI Maximizing of Patient's Interest. موقعی که باید عرضه می شد می گفتیم اخلاق پزشکی ما راه بردمون MPI است. می گفتن MPI از کجا بردید؟ می گفتیم از روایت امیرالمومنین اخذ کردیم و نیامدیم آنچه که دیگران دارند و ببینیم، بعد بریم ببینیم توی آیات و روایات حالا چی داریم مشابه سازی کنیم. دقیقا عملیات برعکس بود. ما مسئله رو طراحی کردیم بر اساس نیاز. نیاز انسان به طبیب، نیاز انسان به درمان، نیاز به تشخیص، نیاز به دارو. یک سیستم پایه بر اساس اصول فطریش ساختار هستی. مسئله ها رو عرضه کردیم به آیات و روایات بدون اینکه به نظرات بشری اصلا نگاهی بکنیم. از آیات و روایات وقتی نتیجه به دست آمد،
اون وقت آمدیم با مدل‌های موجود به رقابت گذاشتیم، یه مطالعه تطبیقی صورت گرفت و برتری نظر دین در جوانب مختلف توی عرصه‌های مختلف برای مخاطب دریافت میشه. این نمونه‌ای بود از کاری که انجام شد. امیدوار هستیم که عرضه کردیم تا نقد بفرمایید، راهنمایی بفرمایید. اینا هیچ ادعایی روی اینها نیست، کار اولیه است، فرضیه هایی است. جاهای مختلف هم عرضه کردیم تو مجمع عالی حکمت، خدمت آقای فیاضی هم اونجا بحث و بررسی شد. دوستان زیادی از حوزه که سطح کارشناسی ها بودن عرضه شد، سرورانی از اساتید دانشگاه در جاهای مختلف عرضه شده که 5 سالی هست که اینا داره ارائه میشه تا چکشی بخوره. اگر اجازه بفرمایید یه 2-3 نفر از دوستان به اندازه هر کدام 5 دقیقه از قبل باهاشون صحبت شد که نقطه نظرات خودشون راجع به مؤسسه، دوره‌ای که گذروندن که بتونن این کار انجام بدن، صحبتی بکنن و بعد از خدمتتون استفاده کنن. آقای علوی فر، ما اسم دوستان رو روی کاغذ نوشتیم به قرعه که همه دوستان هم محتوا رو حاضر کرده باشن برای عرضه، همین که کاملا در یک فضای عین صدق و شفافیت عرضه بشه. مطلب بفرمایید.